است و برنامه‌ای که در این ساعت تقدیم حضورتون میشه با عنوان استان 14 اختصاص داره به همین موضوع. دعوت میکنم بشنوید.
ملت ایران، روزی که مسئولیت سنگین پادشاهی را بعد از استعفای پدر تاجدار خود بر عهده گرفتم، به کلام الله مجید سوگند یاد کردم که تمام همه خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم.
به طوری که نمایندگان محترم اطلاع دارند، دولت انگلستان در سال 1971 از خلیج فارس خارج خواهد شد و شاید تصور شود که در آن هنگام موانع عملی بازگرفتن بحرین مرتفع شده است و پس از خروج انگلیس دولت ایران می تواند با اعزام قوا این جزیره را تصرف کند.
در دهه 60 میلادی اقتصاد انگلستان حال روز خوبی نداشت. رکود اقتصادی و بحران مالی نیروهای نظامی این کشور را تحت فشار قرار داده. در این شرایط یکی از راه‌های خلاص شدن انگلستان از بحران کاهش هزینه‌های نظامی است. بالاخره هارولد ویلسون نخست وزیر انگلستان در سال 1968 خبر عجیبی را اعلام می‌کند. Government expenditure program for the next 5 years. Michael knows. بریتانیا پس از چند قرن حالا قصد دارد برای همیشه از خلیج فارس خارج شود. اعلام این خبر مردم منطقه را دلگرم می کند. آنها امید دارند با رفتن انگلستان آرامش و ثباتی که در خاطراتشان داشتند به منطقه بازگردند.
به حال سیاست بریتانیا هم تو که می دونیم بر این بود که از در یک فاصله 3 ساله از 1968 تا 1971 نیروهای نظامی بریتانیا از خلیج فارس خارج شدند، یعنی در واقع حاکمیت و نگهبانی منطقه رو به عهده حکام محلی داده. این به این معنی نیست که بریتانیا از منافع و مطامعش در بریتانیا در خلیج فارس دست کشید.
انگلیس‌ها وقتی میگن از جایی می‌خوایم بریم، تمام و کمال نمیرن بیرون. درست برخلاف آمریکایی‌ها، برخلاف فرانسوی‌ها، وقتی میگن میریم میرن، گرد و خاکی هم ازشون نیست. ولی انگلیس‌ها میرن، شکلشون میره. ولی ماهیتشون، نفوذشون و برنامه ها و سیاستشون باقی میمونه با شکلهای مختلف، یا آدم دارن یا شرکت دارن یا نیروی پایگاهی نظامی دارن و به هر حال باقی میمونن.
بریتانیا در شرایط جنگ سرد و رقابت بلوک شرق و غرب باید جایگزینی برای خودش بیابد. ابتدا انگلستان توپ را در زمین ایالات متحده به عنوان ابرقدرت جهانی می اندازد و از آمریکا می خواهد خلأ قدرت را پر کند. اما آمریکا که خود را در باتلاق جنگ ویتنام گرفتار شده می بیند، دیگر نمی خواهد به صورت مستقیم درگیر فعالیت های نظامی در منطقه دیگری از جهان شود.
نظام استراتژی جدیدی که در جهان از سوی غرب اعلام شد نظام دیترنس بود، بازدارنده، یعنی نظام کانتینمنت به کلی منتفی شده بود. نظام بازدارنده، در نظام بازدارنده هم این بود که بعد از بحران موشکی کوبا پدیدار شده بود، عبارت این بود که قدرت های هسته‌ای به هیچ وجه وارد درگیری مستقیم فیما به نخواهند شد چون قلب مرغوبی نداره و بنابراین ضرر جامعه بیرون.
نیکسون رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد را ارائه می کند، توانمندسازی متحدان منطقه‌ای. به این ترتیب سیاست دو ستون در منطقه خلیج فارس رونمایی می شود. بر اساس پیشنهاد نیکسون، ایران و عربستان به عنوان دو کشور همسو با منافع غرب در خلیج فارس جایگزین بریتانیا خواهند شد. حالا پای ایران نیز به ماجرای خروج انگلیس باز می شود و شاه ایران باید منافع زیادی را بر سر این بازی قمار کند.
استراتژی بایپولاریتی که زمان نیکسون بود که بود امنیتیش رو ایران ایفا میکنه و اقتصادیش عربستان، ولی در صورتی که اقتصادیش هم ایران بود، یعنی فقط برای اینکه جهان عرب راضی باشه.
همزمان با مسئله انتقال قدرت در خلیج فارس، فرصت خوبی پیش میآید تا ایران حاکمیت خود را بر نواحی جدا افتادهش تثبیت کند.
انگلستان جزایر و خلیج فارس رو تقسیم کردن اسناد رسمیشون، یکی جزایر عربی، جزایر ایرانی، جزایر مورد اختلاف. از جمله جزایر مورد اختلاف همواره بهره، ابو موسی، تنبه بزرگ و تنبه کوچک.
نامه از آقای محمد رضا راستی از کویت رسیده که مانند بسیاری از شنوندگان دیگر می نویسند این انگلیس ها کی از خلیج بیرون می روند و آیا بهره مال ایران است یا نه؟ این پرسشی است که یکی از ساکنان کویت از رادیو لندن از سخنگوی دولت استعماری انگلیس می کند. پاسخ چیست؟
خب این هم از نکاتی بود که برای ایران بسیار جالب بود و در ایران اقداماتی شد، به خصوص در سال 1136 که ایران یک لایحه‌ای برده بود مجلس و بحرین رو استان چهارده به خودش معرفی کرده بود، انگیزه کافی داشتن که حالا در پی این کار حرکت کنن و شاه هم میخواست خودی نشان بده.
کارسر پرقدرتی در فضای سیاست خارجی ایران تشکیل می شود تا با مطرح کردن ادله تاریخی راه بازگشت بحرین به ایران هموار شود. رأس این جریان اداره نهم سیاسی وزارت امور خارجه است.
دعوی ما بر اصل به صراح مستوار بود که همان یه ادعای تاریخی و دومان ارجاع می دادیم به یادداشت کلارندون وزیر خارجه انگلیس که حق حاکمیت ایران رو در یکی از این یادداشت‌ها به طور نسبی و تلویحی قبول کردیم و یکم به قرارداد 1822 اگر حافظه خستم اجازه بده، کپتان بیرود کسی بود که خلیج فارس کف دستش میشناخت. ما به این همین قرارداد شیراز در دعاویمون خیلی نسبت میدیم. به طور صریح میگه این سالهاست که از متعلقات به طور والی شیراز بوده و مربوط به والی فارس.
به نظر میرسد فضای داخلی کشور نیز بسیار مشتاق بازگشت دوباره بحرین به میهن است.
یکی از دوستان اندیشه‌ای ما که قاضی بود در آبادان پیکانو خیلی ارزون میفروختن به اون سو. 5 تا پیکان از بحرین آورده بودند اینجا، گمرک جلوشون رو گرفته بود. ایشون یک حکم داد که بحرین بخشی از خاک ایرانه و نیازی به گمرک نیست و باید ماشین‌ها رو مرخص کنن که مرخص کردن.
ایران نسبت به بازگشت بحرین بسیار خوشبین است، اما رونمایی از نقشه جدید انگلیس برای آینده خلیج فارس شرایط را به یک بار تغییر می‌دهد.
طبق نظر کارشناسان انگلیسی می‌گفتند که ایران باید اون سوی خلیج فارس باقی بمانه، دیگه این سو که بحرین هست دسترسی پیدا نکنه. برای همین اومدن یک فدراسیونی تشکیل دادن از مجموعه کشورهای امارات متحده عربی و قطر و کویت که این فدراسیون بزرگی در اونجا شکل میگیره که همشون هم مستقل باشن. خب این مورد اعتراض ایران بود، گفت اونجاش که مسئله بحری مطرح است این به هیچ وجه مورد تایید ما نیست.
با اعلام این مخالفت آتش اختلافات تاریخی ایران و عراق هم شعله‌ورتر می‌شود. بریتانیا تلاش می‌کند ایران را به عنوان کشوری که به سرزمین‌های عرب چشم تمد دوخته محکوم کند.
در عرصه جهانی لابی کشورهای عربی و کشورهای از ضد ایرانی که در یه دوری به رهبری مصر بود، بعد مثلا عراق و سوریه و لیبی و یمن کشور چپ بیشتر بودن، اینجور وانمود کردن که ایران یک کشوری که قبلا سابقه حضور استعماری در بحرین داشته و حالا میخواد از طریق جلوی استقلال این منطقه رو بگیره. این تبلیغات سیاه علیه ایران عمل کرد.
از طرف دیگر همکاری ایران و عربستان در جهت سیاست جدید آمریکا مشروط به حل اختلافات میان دو کشور است. اما در سفر شیخ بحرین به عربستان با امضای قراردادهای عربستان این تضمین را به بحرین می‌دهد که از استقلال این کشور حمایت خواهد کرد. این رفتار برای ایران قابل تحمل نیست. از همین رو محمد رضا پهلوی سفر خود به عربستان سعودی را لغو می‌کند.
ملکه انگلیس دعوتی میکنه از مقامات خاصی که یکیش مهمانش هم آقای ارچیر زادی بوده، اونجا به آقای ارچیر زادی میگن که امیر بحرین هم در این مهمانی هست.
من که رفتم اونجا که وارد بشیم، زلی و آقایون آمدن به طرف من که در اینجا شیخ بحرین. من البته فوراً تصمیم گرفتم. در این موقع بود که اولیازت ملکه الیزابت دوم داشتن واردش. در اونجا من گفتم خیلی unprecedented رسم این نیست. بودم خب برای من هم همینطور. اونجا قهر کردیم و آمدیم بیرون.
رفته رفته مسئله بحرین برای دیپلماسی خارجی ایران به گرهی کور تبدیل می شود.
توی محاسبه‌ای وجود داشت که دولت ایران فکر میکرد که به دلیل ارتباطات گسترده و عمیقی که با غرب داره، یعنی با اروپا و آمریکا و با حتی با خود بریتانیا، میتونه در واقع با معامله و چانه زنی بحرین رو به چنگ بیاره.
اردشیر زاهدی بعد از اینکه انگلیس اعلام میکنه که از شرق سوئز خارج میشه، یه مسافرتی میکنه به انگلستان و حرفایی رو در مورد بحرین میزنه. از اونجا میره پیش وزیر خارجه آمریکا. اونجا هم گفتگوهای خودش رو با وزارت امور خارجه انگلیس بازتاب میده. وزیر خارجه آمریکا میگوید که ما به هیچ وجه تحمل نمی کنیم که از اسلحه‌ای در خلیج فارس دود بلند بشه، چون ممکنه که به سود بلشویک تموم بشه و اون منطقه به دست بلشویک ها بیفته. که میدونیم حرف احمقانه ای بوده، فقط برای این بوده که شاه رو بترسونه.
شاه ایران میداند باید برای اثبات قدرت خودی نشان بدهد. وجود مسئله بحرین اما مثل یک سد از شریان مذاکرات جلوگیری میکند. این شرایط موجب می شود محمد رضا پهلوی در آستانه یک تصمیم تاریخی قرار بگیرد.
بنابر همین ملاحظات از کموار ملت و دولت ایران، بحرین را جزء لایتجزای ایران شناختند و بنابر چنین ملاحظاتی بود که به موجب تصویب نامه دولت وقت، بحرین استان 14 میهن ما اعلام گردید. و نیز بنابرای چنین ملاحظاتی است که در گزارش های وزارت خارجه تصریح کردید در دیده است. این جمله است که در تمام گزارش ها و کتاب وزارت خارجه منعکسه. بحرین از زمان هخامنشیان که به عنوان یکی از توابع استان فارس داره می شده تا به امروز همیشه جزء لاینفک شاهنشاهی ایران بوده است.
محمد رضا پهلوی در شرایطی به قدرت رسید که بسیاری از مردم ایران حتی نامی از او نشنیده بودند. شاید جایگاه و نفوذ سیاسی یک شاه منفور بیشتر از یک پادشاه بی‌نام و نشان باشد. شاه باز هم باید دست به یک قمار بزند. شاید وقوع یک حماسه نام محمد رضا را بر سر زبان‌ها بیاندازد. خطر تجزیه ایران پس از جنگ جهانی دوم یک پارچگی کشور را تهدید می‌کند. بارزترین این تهدیدها شخصی است به نام سید جعفر پیشه‌وری در آذربایجان. قائل یکی از حمایت دشمن دیرینه بریتانیا یعنی شوروی برخوردار است و سودای استقلال و جداسازی آذربایجان از ایران را در سر می‌پروراند. با تلاش جمعی از سیاسیون آن زمان مانند احمد قوام و حاجی رزمارا این قائل سرکوب شده و حاکمیت ایران بر آذربایجان تثبیت می شود. اما به یک بار تمام افتخار ماجرا به نام شاه گمنام ثبت می شود. پادشاه جوان ایران ظرف مدت کوتاهی به چنان محبوبیتی می رسد که حتی رویای آن نیز برایش قابل تصور نبود.
ملت ایران، روزی که مسئولیت سنگین پادشاهی را بعد از استعفای پدر تاجدار خود بر عهده گرفتم، به کلام الله مجید سوگند یاد کردم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم و تعهد کردم که در تمام اعمال و افعال خداوند عزشانه را حاضر و ناظر دانسته، منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم.
از کودتای 28 مرداد یعنی در سالهایی که محبوبیت محمد رضا رو به افول است، الگوی درس پس داده قدیمی میتواند دوباره محمد رضا را به محبوبیت برساند. این بار اما برای بازگرداندن جنوبی ترین بخش سرزمین ایران یعنی مجموع الجزایر بحرین.
سال 1336 در نشست وزیران که در حضور خود محمد رضا شاه در کاخ سلطنتی تشکیل شد، بحرین به عنوان استان 14 ایران اعلام شد.
تصویب این لایحه با مخالفت شدید انگلستان همراه می شود. دولت ایران نیز که در قدرت سیاسی و نظامی توانایی چانه‌زنی با انگلیسی‌ها را ندارد، عملاً از اجرای لایحه باز مانده و حرف شاه روی زمین می‌ماند. اما شاه نمی‌خواهد تکرار تجربه شیرینش با تلخی تمام شود. در 40 خورشیدی برای پادشاهی ایران دروازه ورود به عصر جدید لقب گرفته. جامعه به سرعت در حال تغییر است و هر روز امکان جدیدی ظهور می کند. تحت تأثیر همین فضا سازمان اطلاعات امنیت کشور یا به اختصار سواک در راستای لایحه سال 1336 طرحی را برای بازگرداندن بحرین به ایران برنامه ریزی می کند. عملیات با تبلیغات وسیع در داخل خارج از جزیره بحرین آغاز می شود حتی بحرینی ها را به ضرورت پیوستن رسمی به ایران مشتاق کرده تا تحرکات و تظاهراتی را در بحرین و ایران برای انجام این الحاق انجام دهد. این کار با تمهید مقدمات اطلاعاتی امنیتی لازم از جمله اعزام ماموران ساواک به شکل مسافر، گردشگر و بازرگان به بحرین از یک سو و تقویت نیروی دریایی شاهنشاهی از سوی دیگر انجام می‌پذیرد. سپس در یک روز معین شخص شاه به همراه تعدادی دیگر از رجال سیاسی و فرماندهان نظامی در یک فروند هواپیما به سمت منامه پرواز کرده و در میان استقبال پرشوری که توسط بحرینی‌ها و ایرانیان مقیم از هیئت ایرانی به عمل می‌آید، عملاً بحرین به تصرف نیروهای ایرانی درآمده و به عنوان استان چهارنام ایران شناخته می‌شود. رویایی که هیچگاه به سمت واقعی شدن حرکت نکرد. شاه زیر طرح مفصل ساواک یادداشتی کوتاه نوشته بود: از شرف عرض گذشت. ما تصمیم خود را گرفتیم و نیازی به این مسائل نیست.
متاسفانه باید بگم که تصمیم شخصی شاه ایران. پادشاه در وضعیت و شرایطی بود که اصولا در این زمینه ها با کسی مشورت نمی کرد.
چه موافق باشیم چه مخالف باشیم، سیاست شاه بود که بحرین رو وضعیت فعلیش رقم زد، نه سیاست هویدا و زاهدی.
دولت و مجلس که بقای سیاسی خود را در گروه پیروی محض از شاه می دانند، با وجود اختیار قانونی سکوت می کنند.
هویدا یک شخصیت پیچیده‌ای داشت. ما به هر حال با این مرد به نوعی برخورد داشتیم. هویدا اعتقادش بر این بود که اون چی که شاه تصمیم میگیره درسته و همین دلیل نه جرأتش داشت نه واردش میشد، وارد چانه زنی با شاه نمیشد.
مسلماً اونطوری که در سابق دولت شاه بود که اوامر شاهنشاه رو اجرا بکنه و برنامه ها رو با سرعت پیش ببره، در این زمان زیر فرماندهی شاهنشاه کارش طوری انجام خواهد داد تا سلطان رضایت خاطر خطیر شاهنشاه رو به دست بیاره.
خیال میکنم انگلیس ها با ایادی که داشتن، رئیس قسمت اینتلیجنسشون در ایران که هفته یه روز شرفیاب میشد عصرا، اونا با اعلیحضرت خیلی تماس داشتن. تماسشون هم بلاواسطه بود، یعنی بدون حضور وزیر خارجه یا وزیر دربار یا نخست وزیر یا رئیس دار، به هیچ وجه هیچ کس نبود. از اینا گفته بودن که ما از خلیج فارس خارج میشیم و شما بایستی تکلیف بحرین روشن بشه، ما نمیتونیم استخون را زخم بذاریم.
رایزنی های پشت پرده انگلیسی ها جواب می دهد. سرانجام زیر فشار بریتانیا و کشورهای عرب منطقه، شاه که عزم انگلستان را جدیتر از هر زمانی می بیند، خود را برای عقب نشینی آماده می کند.
خود شاه تا برخلاف دو یک دوره‌ای که بسیار پافشاری می کرد که به هیچ وجه تمکین به نظرات جامعه بین المللی نمی کند، در یک دوره‌ای وقتی مواجه شد با اینکه پشتوانه داخلی و بین المللی برای این راه نداره و اگر بخواد به این مسیر اصرار برای مقابله با جدایی بحرین و استقلال بحرین ادامه بده تنها میمونه و منزوی میشه، ترجیح داد که بحرین رو صرف نظر کنه ازش ولی استحکام و استقرار سلطنت پهلوی رو تضمین کنه.
توضیحات حال چگونه است که دولت نسبت به جز ایلایم فک از میهن ما با وجود این همه دلائل متقن بدان مرحله از ترتید در تردید در حاکمیت ملی نظر دوخته است که تعیین سرنوشت این جز انفکاک ناپذیر شاهنشاهی ایران را آن هم با این کیفیت به عهده آقای اوتانت و یا شورای امنیت گذارده است. دولت برای توجیه این نوشت ناروای خود به مصاحبه شاهنشاه در دهلی نو استناد جسته است.
پس از کش و قوس فراوان، شاه سرانجام راهی عربستان سعودی می شود. هدف پادکست این سفر حل اختلافات ارضی ایران و عربستان عنوان می شود. اما در پشت پرده اولین نشانه نرمش شاه در ماجرای بحرین بروز پیدا می کند. محمد رضا پهلوی در دیدار با ملک فیصل این تضمین را به او می دهد که در قبال حمایت عربستان از ژاندارمری ایران در منطقه نسبت به ماجرای بحرین کوتاه خواهد آمد.
تو اون موقع ما عضو سنتو بودیم و دولت شاهنشاهی از خواسته نابحق دولت پاکستان در مورد کشمیر جانبداری میکرد و همچنین از خواسته نابحق دولت ترکیه در مورد قبرس. یکی از شعارهای ما این بود: بحرین بی ارزشتر از قبرس و کشمیر نیست، آن را به مام میهن برگردانید.
اون وقت مقام وزارت خارجه بودم، وزیر خارجه اغلب در مسافرت بود. علازت یه روزی که من شرفیاب بودم برای کارهای دیگری، موضوع بحرین رو پیش کشید. گفتن اولا بحرین قسمت اعظمشون عربه، بحرین یه وقت نفت داشت، صید مروارید هم جالب دیگه نیست. از لحاظ اقتصادی یک بار رودوش ما، از لحاظ اجتماعی هم بحرین رو من باید به زور نظامی نگه دارم. بنابراین یه جاییست که نفت اقتصادی به درد ما میخوره، از لحاظ استراتژی با دارنگی هرمز در دستمون وعدمون.
اعلام خبر موضع شاه در مسئله بحرین نیازمند آماده سازی عمومی در داخل کشور. وزیر و فردی کار کشته باید هدایت این ماجرا را بدهد.
آقای سعودی صاحب و دارنده روزنامه اطلاع سفری کرد، البته به دستور شاه سفری کرد به مناطق جنوبی خلیج فارس و در بازگشت سلسله مقالاتی نوشت و در اونجا به این مسائل اشاره کرد که نفت اینجا تموم شده و مروارید هم نداره. بنابراین یه بانیه به دوش ما، در حالی که اشاره نکرد که بحرین تنها منطقه است در اینجا که دارای چشمه‌های آب شیرین زیرزمینی، یعنی از کف دریا داره چشمه آب آشامیدنی میجوشه و میاد بالا. اون روز که این دستگاه های آب شیرین کن و این مسائل این چیزها نبود، خیلی مهم بود، امروزش هم مهمه. دو دیگر این که اگر بحرین را ما از دست نداده بودیم، فلاتقاره ما امروز در 4-5 کیلومتری عربستان سعودی بود و این منطقه بزرگ نفتی همش در اختیار ما بود.
سفر شاه ایران به هند شوک عظیمی در روند حل و فصل ماجرای بحرین ایجاد می‌کند. تا قبل از این سفر هنوز رسانه‌ها رسماً از افکار درونی پادشاه با خبر نشدند. اما در دهلی نو محمد رضا پهلوی با ژستی پیروزمندانه خبر یک شکست بزرگ را اعلام می‌کند.
بر اساس همین ملاحظات بود که شاهنشاه آریامهر طی مصاحبه مطبوعاتی مورخه 14 دی ماه 1347 در دهلی نو خط مشی منطقی و دنیاپسندی را که ایران بایستی برای حل مشکل بحرین انتخاب می‌کرد با این بیان حکیمانه مشخص فرمودند.
محمد رضا پهلوی در مصاحبه که در دهلی نو داشت برای اولین بار آشکارا از حق حاکمیت و مالکیت ایران بر یله جزیره بحرین یا مجمع الجزایر بحرین به گونه‌ای صرف نظر کرد و صحبت این آورد که ما نمی‌خوایم جایی رو به زور بگیریم و اونجا رو به زور نگه داریم.
و خود اردشیرزاده اونجا گفت من میخواستم جلوی نرفشا رو بگیرم، یعنی ندارم به رسانه ها برسه و جلوش گیرم. مخالف بود با اون طریق.